و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بر حمایت از گروه فلسطینی حماس تأکید کرد. ملی گرایان ترکیه و گروهی از فعالان کرد در استانبول با یکدیگر درگیر شدند. و دولت عراق میگوید 13 تروریست را به جرم انفجارهای هفته گذشته اعدام میکند. ساعت 24، 12 نیمه شب در تهران و 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ، شهری که صدای ما رو از همین شهر میشنوید. درود بر شما شنوندگان و سپاس که با رادیو فردا همراه هستید. در آغازین دمان و نخستین ثانیه های روز دوشنبه 23 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 14 دسامبر سال 2009 میلادی هستیم. هوا در بیشتر جاهای ایران رو به سردتر شدن می رود و هوای تهران در همین لحظه 6 درجه بالای صفر است و در ساعات آینده تا 2 درجه بالای صفر نیز کاهش خواهد یافت. اما فردا روز که خورشید سر بزند، آسمان آفتابی تهران شهر را تا 10 درجه بالای صفر گرم خواهد کرد و در حالی که در اینجا در پراگ دمای هوا بین 2 تا 7 درجه سانتیگراد سردتر از تهران است، من علیرضا کرمانی همراه با دیگر همکارانم مجله نیمه شب را پیشکش شما خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز، همینک همکارم حسین قویمی با دستی پر از خبر در استودیو در کنار من نشسته است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برساند. آقای قویمی، اجازه بدید هم صدا با شنوندگان من هم از شما بپرسم چه خبر یا چه خبرها؟
خبرها زیاده، ولی اول میریم به تهران، پایتخت ایران، که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه بر حمایت از گروه فلسطینی حماس تأکید ورزید و تعهد کرد در پیکار این گروه با اسرائیل از آنها پشتیبانی کند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، در دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس با آقای احمدی نژاد، وی اعلام کرد که تا زمان به گفته وی سقوط قریب الوقوع اسرائیل، ایران در کنار مردم فلسطین خواهد ایستاد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت، در واقع رئیس جمهوری اسلامی گفت، اسرائیل در شرف حذف شدن است و فلسطینیان باید هوشیار و گوش به زنگ باشند. در خبر دیگر، روز یکشنبه در جریان درگیری ملیگرایان ترکیه و فعالان کرد در مرکز شهر استانبول، یک نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شد. بر پایه گزارش‌ها در حدود 100 نفر از دو طرف با یکدیگر به زد و خورد پرداختند، اما ساعتی بعد درگیری‌ها پایان گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از درگیری‌ها گروهی جوان کرد با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به مغازه‌ها و خودروها دست به راهپیمایی زدند. از روز جمعه در پی غیرقانونی اعلام شدن فعالیت حزب جامعه دموکراتیک توسط دیوان قانون اساسی ترکیه، تظاهرات گروهی از کردها در استانبول آغاز شده است. دیوان قانون اساسی علت لغو فعالیت حزب جامعه دموکراتیک را ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK دانست که آن حزب نیز غیرقانونی است. در خبر دیگر، وزیر کشور عراق جواد البولانی در پارلمان این کشور اعلام داشت که ماموران 13 جنایتکار را در پیوند با انفجارهای هفته گذشته بازداشت کردند. وی افزود بر پایه مدارک ارائه شده توسط وزارت کشور، دادگاه این 13 نفر را تروریست تشخیص داده و آنها را به اعدام محکوم کرده است. روز یکشنبه در جریان نشست نمایندگان پارلمان، وزیران دفاع و امنیت ملی عراق نیز در این زمینه توضیحاتی دادند. این در حالی است که برخی از نمایندگان در مورد مؤثر بودن تشکیلات امنیتی عراق در مبارزه با اقدامات تروریستی تردید دارند. سه‌شنبه گذشته در جریان چند انفجار تقریبا همزمان در بغداد، دست کم 127 نفر کشته و 450 تن مجروح شدند. و در خبری دیگر، روز یکشنبه نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلسکونی پس از وارد آمدن ضربه‌ای به صورتش با دهانی خونین به بیمارستان فرستاده شد. به گفته یکی از اعضای دفتر نخست وزیر ایتالیا، به دنبال سخنرانی آقای برلسکونی در یک میدان شهر میلان مرد جوانی به صورت او مشت زد. بر پایه گزارش ها مرد ضارب توسط ماموران پلیس بازداشت شده است. آقای کرمانی،
با سپاس از حسین قویمی، و اینک با هم نگاهی بیاندازیم به آنچه همکارانم فراهم آوردن برایتون در این مجله نیمه شب. آیت الله خامنه ای و انتقاد از رهبران جنبش سبز، در حالی که رهبران سبزها میگویند هواداران آنان عکس پاره نکردند. آخرین هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تاکتیک مقطعی یا تهدید واقعی، گفتگو با یک کارشناس. سه چهره سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه، مصطفی تاج‌زاده اما از خود دفاع نکرد. و سرمایه گذاری هنگفت بین المللی در صنعت نفت عراق، ایران همچنان در پی سرمایه گذار. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی در جریان اعتراض‌های خیابانی را نتیجه خط مشی نامزدان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دانست و از آنها خواست تا دست از اعتراض بردارند. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
حمله به رهبران جنبش سبز وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از افرادی همچون احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد، این بار بالاترین مقام جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای به مناسبت نمایش یک پوستر پاره شده از آیت الله خمینی، رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد شدید قرار داد. در حالی که افرادی همچون موسوی و کروبی هواداران خود را از اتهام پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی مبرا می‌دانند، آیت الله خامنه‌ای خود رهبران جنبش سبز را در این ماجرا مقصر می‌داند.
یه عده‌ای قانون شکنی کردند، ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگی در مقابل نظام تا اونجایی که می‌توانستند تشویق کردند. حالا تیغشون نبرید، اون کاری که میخواستن نشد، او بحث دیگری است. اونا تلاش خودشون رو کردن. زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کردن، جرأت به اونها دادن، کاری کردن که دشمنان امام، اون کسانی که بغض امام رو در دل داشتن، جرأت پیدا کنن بیان توی دانشگاه به عکس امام اهانت بکنن.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اغتشاش و نامزدهای معترض را قانون شکن و اغتشاشگر خواند.
این اون قانون شکنیشون، اون اغتشاش جوییشون، تشویقشون به اغتشاش و کشوندن مردم به عرصه اغتشاشگری، اینم نتایجش.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانیش از رهبران جنبش سبز با عنوان برادران سابق یاد کرد و از آنها خواست تا از مسیری که در پیش گرفتند دست بردارند.
وقتی میبینن همه آدمهای فاسد، سلطنت طلب از اینا حمایت میکنه، توده ای از اینا حمایت میکنه، رقاص و مطرب فراری از کشور از اینا حمایت میکنه، وقتی این رو میبینن باید متنبه بشن، باید چشمشون باز بشه.
آیت الله خامنه‌ای بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری اخیر را قانونی و درست خواند و افسود معترضان به نتایج انتخابات نتوانستند خلاف این موضوع را ثابت کنند. او همچنین به رهبران جنبش سبز به طور غیر مستقیم هشدار داد که احتمال طرد آنها از نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
بعضی بودن از یاران امام، از نزدیکان امام، در دهه اول انقلاب در حال حیات امام کارشون به مقابله با امام کشید، کارشون به معارضه با امام کشید، ایستادن پای این که امام رو به زانو در بیارن، ایستادن پای این اثبات کنن خطای حرکت امام رضوان الله تعالی علیه را، اون مرد بزرگ را. خب انقلاب اینها رو مطرود کرد، تردشون کرد.
آقای خامنه‌ای همچنین از هوادارانش خواست تا در واکنش به مخالفان وی و محمود احمدی نژاد آرامش خود را حفظ کنند، چرا که به گفته او
این کسانی که در مقابل شما قرار دارند اینها کسانی نیستند که ریشه ای داشته باشند، بتوانند بمانند، بتوانند در مقابل عظمت این ملت و عظمت این انقلاب بتوانند مقاومت کنند. نه،
او همچنین از دانشجویان هوادارش خواست تا دانشجویان مخالف دولت را در درون دانشگاه‌ها شناسایی و معرفی کنند.
خود دانشجوها موظفند در محیط دانشگاه افرادی را که منشأ فسادن اینها را بشناسند، آگاه کنند دیگران را.
رهبر جمهوری اسلامی در پایان سخنرانیش وعده داد که تمام کسانی که با نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند نابود خواهند شد.
گزارش محمد رضا کاظمی را میشنیدیم درباره هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران به رهبران جنبش سبز. اما در همین پیوند، در پیوند با سخنان آیت الله خامنه ای، همکارم میرعلی حسینی گفتگوی دارد با سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، و نخست از او میپرسد که سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکتیک مقطعی است یا تهدید واقعی؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در ارتباط با جنبش سبز سیاست چماق و هویج رو پیش گرفته، یعنی با توجه به تداوم چشمه‌های این جنبش سران جمهوری اسلامی متوجه شدن که از عهده کنترل و مهار این حرکت اعتراضی نمیتونن بر بیان، مگر اینکه از تاکتیک‌های موازی در برابر حرکت مردم استفاده کنن، از یک طرف با تهدید و از یک طرف با دعوت به گفتگو و آشتی برای رسیدن به راه حل‌های اجماعی. من فکر میکنم که صحبت آقای خامنه‌ای هم برآیند هر دو تاکتیک باشه، از یه طرف تهدید و از طرف دیگر هم استمالت و دلجویی از رهبران جنبش.
در حالی که مدتی بود آقای خامنه‌ای صحبت نمی‌کرد، به نظر شما مسئله پاره شدن عکس آقای خمینی میتونست یک دلیلی باشه برای صحبت‌های امروز ایشون؟
چون مدت ها بود صحبت نمی کردن، به نظر من به خاطر تداوم جنبش اعتراضی ایشون دیگه حرفی برای گفتن عملا نداشتن، یعنی در واقع به شکل جدی اقتدار و اتوریته جناب ایشون در سطح کشور و حتی در سطح حاکمیت و جناح حاکم هم متزلزل شده بود، کاهش پیدا کرده بود. اما اینکه ایشون اومدن الان در ارتباط با حادثه اخیر که بسیار بسیار مشکوکه موضع گرفتن، به نظر میرسه برای بازیافتن جایگاه و نقش خودشون به عنوان یک فصل الخطاب بوده و در همین راستا هم هست که در عین اظهار تهدیدات جدی سعی کردند که دلجویی هم بکنند و با استفاده از عناوین و القاب خاصی سران جنبش اعتراضی رو به نوعی از خانواده انقلاب و نظام تلقی کنند که بنا به اشتباهاتی در حال خروج از این خانواده هستند.
آقای رضوی فقیه، فکر میکنید که این سخنان اگر تهدیدی درش باشه میتونه آغاز یک راهی برای خاموش کردن کسانی مثل میرحسین موسوی و مهدی کروبی بشه؟
دیر یا زود میبایست این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه رهبران جمهوری اسلامی نشون دادن که اهل سازش و آشتی با مخالفان خودشون و امتیاز دادن به جمعیت کثیری از مردم نیستند. بنابراین پیش بینی میشد که یک روزی ما به یک نقاط برخورد احیانا تلخی برسیم و از اونجایی که جنبش اعتراضی جنبش کاملا آرام و مسالمت آمیز بود، بنابراین احیانا دستگاه‌هایی در جمهوری اسلامی یک سناریو مثل کارناوال عصر عاشورا در سال 76 طراحی کردند، با پاره کردن عکس امام خمینی سعی کردند که یک موج بزرگی رو در سراسر کشور علیه اصلاح طلبان و جنبش سبز راه اندازی کنند و از این طریق زمینه سرکوب این جنبش رو فراهم بیارن. از اونجایی که ما در آستانه مراسم عزاداری روز تاسوعا و عاشورا هستیم و احتمال برپایی مراسم ویژه‌ای از طرف هواداران اصلاح طلبان در این شبها و ایام وجود داشت، به نظر میرسه که سران جمهوری اسلامی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که از همین روزها و شبها استفاده کنن برای سرکوب جنبش، برای که دیگه این جنبش در روز 22 بهمن یا مناسبت‌های دیگری تداوم پیدا نکنه. من گمان می‌کنم که در آستانه ماه محرم و مراسم عزاداری اونها یه برنامه خاصی برای تحریک احساسات و عواطف هواداران خودشون و گسیل داشتن اونها به خیابان‌ها برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم پیش‌بینی کرده بودند.
گذشته از این، شما شخصاً نگران بازداشت احتمالی آقای موسوی یا آقای کروبی هستین؟
ببینید، در کشور ما برای رسیدن به دموکراسی، برای نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی و سیاسی جدید مثل دموکراسی و حقوق بشر، باید هزینه پرداخت. من بیشتر از اون که نگران بازداشت آقای موسوی یا آقای کروبی باشم، نگران سرنوشت کشور، نگران نظم و امنیت در جامعه هستم و امیدوارم این اشتباهات مهلکی که جمهوری اسلامی داره میکنه به ابعاد فاجعه باری نرسه، برای اینکه دست بردن به سرکوب و اعمال خشونت عریان در شرایط شکننده فعلی میتونه به زیان همه و پیش از همه به زیان رهبران جمهوری اسلامی باشه.
سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ می‌گفت.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب، با اعلام ساعت 15 دقیقه بامداد در تهران، گزارش بعدی. جلسه دادگاه 3 نفر از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شد. در این دادگاه ها محسن صفایی فرهانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، و بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی، به دفاع از خود پرداختند. اما مصطفی تاج‌زاده، عضو دیگر شورای مرکزی جبهه مشارکت، ترجیح داد تا بنا به دلایلی از خود دفاع نکند. آرش حسن نیا.
برگزاری دادگاه بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات، پس از ماها بازداشت آنها، در هفته جاری شتاب بیشتری گرفته است. دادگاه محسن صفایی فراهانی، معاون وزیر اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی و از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب ایران، روز شنبه برگزار شد. هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع محسن صفایی فراهانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که با برگزاری جلسه دادگاه موکلش و با توجه به اخذ آخرین دفاع از صفایی فراهانی، منتظر صدور حکم در وقت مقرر قانونی هستند. وی عناوین اتهامی صفایی فراهانی را اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بیان کرد. دادگاه بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار که از خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، نیز روز شنبه و همزمان با دادگاه صفایی فراهانی برگزار شد. فرید غیرت، وکیل او، با ابراز رضایت از روند کلی دادگاه نسبت به صدور حکم براءت برای موکل خود، ابراز امیدواری کرد و گفت:
جو دادگاه بسیار خوب بود. ریاست محترم دادگاه فرصت کافی رو دادن بعد از اینکه دادستان کیفرخواست رو قرائت کردن. بنده به وکالت از آقای احمدی عمویی هم لایحه دفاعی رو تقدیم دادگاه کردم و هم مطالبی رو شفاهن در جواب کیفرخواست رسوندم. بعد خود آقای احمدی عمویی هم یه سری مطالبی رو فرمودن. ریاست دادگاه کاملا حسن نظر داشتن از جهت برگزاری دادگاه، نه اینکه حالا ما بخوایم رأی رو بگیم. بنده تقاضا کردم با توجه به اینکه اتهامات وارده رو خب قبول نداره، موکل من قبول نداره و رد کردیم، با توجه به اصل 37 قانون اساسی که اصل بر براءت هست، از ریاست دادگاه تقاضای صدور حکم براءت رو کردیم که ریاست دادگاه هم گفتن بررسی میکنن. پس انشاءالله رأی براءت ایشون صادر.
پیش از این ژیلا بن یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی، که خود چند ماهی را در بازداشت گذرانده و با قید وثیقه آزاد است، با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آن شده بود تا بهمن احمدی عمویی پیش از برگزاری دادگاه خود از سلول انفرادی خارج شده و در شرایطی عادلانه‌تر محاکمه شود. از فرید غیرت، وکیل بهمن احمدی عمویی، می‌پرسم آیا این خواسته پیش از برگزاری دادگاه این روزنامه‌نگار محقق شده بود؟
بله بله، دقیقاً همینطور بود. ایشون یک ماه گذشته رو در زندان انفرادی بودن، بعد خانمشون تقاضا کردن از دادستان و دادستان هم ظاهراً مؤثر واقع شد این مسئله و خواسته ایشون و ایشون رو به بند عمومی بردند و یک هفته گذشته ایشان در بند عمومی بودند.
فریده غیرت با بیان اینکه توانسته پرونده موکل خود را پیش از برگزاری دادگاه مطالعه کند گفت:
در ماه‌های گذشته بنده به دفعات مراجعه داشتم که متاسفانه پرونده در اختیار من نبود و اصلا میگفتن پرونده وجود نداره، نیست. ولی از روزی که پرونده با صدور قرار مجرمیت به شعبه 26 دادگاه انقلاب رفت، برای بعد تعیین وقت فرمودن، پرونده رو گرفتم و کامل پرونده رو مطالعه کردم و لایحه دفاعی رو هم که تقدیم کردم مبتنی بود بر همون مطالعه پرونده‌ای که انجام دادم و دادگاه در این مورد همراهی کردند.
اما در این حال رئیس دادگاه با درخواست تبدیل قرار بازداشت بهمن احمدی به قرار وثیقه و آزادی وی تا زمان صدور حکم مخالفت کرده است. روز یکشنبه نخستین جلسه دادگاه مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت سید محمد خاتمی و از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات نیز برگزار شد. امیر حسین آبادی، وکیل مدافع مصطفی تاجزاده، دادگاه موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی را غیر علنی خوانده و گفته است که مصطفی تاجزاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در این جلسه از دادگاه بنا به دلایلی به دفاع از خود نپرداخته و رئیس دادگاه نیز وقت رسیدگی به پرونده را تجدید کرده است. تا کنون جلسات دادگاه چند ده نفر از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات برگزار شده و بسیاری دیگر از آنها در انتظار برگزار شدن دادگاه رسیدگی به اتهامات خود همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به اعتقاد بسیاری از وکلا و حقوقدانان، احکام اولیه صادر شده برای بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات از فعالان سیاسی گرفته تا روزنامه‌نگاران و شرکت کنندگان در تجمعات و اعتراض‌های پس از انتخابات سنگین و خارج از حد تصور بوده است.
خب پس از این گزارش آرش حسنی در این بخش از مجله نیمه شب و در حالی که 21 دقیقه و 14 ثانیه از بامداد روز دوشنبه رو پشت سر گذاشته ایم، با هم به چند پیام از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم. صدای خودتون رو بشنوید.
من از آقای خاتمی میخوام سوال بکنم. این خاتمی که دیروز سخنرانی کرد به نوه امام میگفت تو چرا اعلامیه دادی که صدا سیما دروغ میگه، من میخوام از شما سوال بکنم، شما نزدیکتری به امام یا نوش؟ شما نزدیکتری به امام یا خانوادش؟ میخوام سوال بکنم، خجالت نمیکشین شما؟ از این ملت خجالت نمیکشین؟ این ملت همون ملتی بود که شهید میداد برای امام، الان شما تصویر امام رو پاره میکنید تو تلویزیون فکستنیتون پخش میکنید، بعد به نام ملت ایران پخشش میکنید.
من واقعا متاسفم برای یه عده اختشاش کرد که واقعا تعدادشون محدود بود و اومدن اون توهین رو به ساعت مقدس امام خمینی رحمت الله علیه کردن. من از آقای کروبی آقای موسوی میپرسم، حالا دیگه چی دارید بگید؟ واقعا جوابی دارید بگید؟ جوابی مونده که بگید؟ حرفی دارید؟
می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم، مثل اینکه شما فراموش کردی که مردم با شما مخالف هستن. وقتی برمیگردی میگین دانشجوی دانشگاه باید مفاسد و شناسایی و معرفی کنن، آخه کی توی دانشگاه طرفدار شما هست؟ شما دارین بسیجی و لباس شخصی میفرستین توی دانشگاه که دانشجوها رو کتک بزنن. بعدش هم میشه بگین تعریف شما از مفسد چیه؟ شما دارین به جوانای مردم توی زندان تجاوز میکنین، اون وقت دانشجویی که توی دانشگاه دارن با شعار الله اکبر مخالفت خودشون رو نشون میدن مفسد هستن. من واقعا نمیدونم این آقا داره توی مریخ زندگی میکنه و با زمین تماس میگیره یا واقعا قابلیت اینو داره که به همین راحتی خودش رو بزنه به کوچه اریچه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به دنبال امضای یک مناقصه بین المللی قرار است که تولید نفت خام عراق توسعه پیدا کند و طی 6 تا 7 سال آینده به 12 میلیون بشکه در روز برسد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گفتگوی دارد با یک کارشناس ایرانی و به تأثیر این افزایش تولید بر بازارهای جهانی پرداخته است.
درست همزمان با اعلام نتیجه بزرگترین مناقصه نفتی در عراق، آژانس بین المللی انرژی در پاریس اعلام داشت که تقاضای جهانی برای نفت از سال آینده افزایش خواهد یافت. این پیشبینی بر اساس داده‌های اقتصادی در چین و آمریکاست که از بالا رفتن تولیدهای صنعتی و بهبود اوضاع اقتصادی حکایت می‌کنند. البته دولت عراق امیدوار است که با افزایش درآمدهای نفتی به 3 دهه زندگی دشوار مردم عراق و فقر و نابسامانی‌های رفاهی پایان دهد و دلارهای نفتی را صرف آسایش، آموزش و استحکام زیربنای اقتصادی و صنعتی عراق بکند.
انما تحقق في الجوله الاولى
نوری المالکی نخست وزیر عراق با اشاره به دستاورد موفقیت‌آمیز واگذاری میدان‌های نفتی به شرکت‌های بزرگ گفت که نخستین نتیجه افزایش تولید و صدور نفت خام به 6 میلیون بشکه در روز خواهد بود. حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق آینده را خوشبینانه تر ارزیابی کرد.
تصل الى 12 میلیون برمیل من النفط الخام.
او گفت که ظرفیت تولید نفت خام عراق طی 6 سال روزانه به 12 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. دکتر منصور کشوی، کارشناس بین المللی نفت و گاز و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، به این خوشبینی با اندکی تردید می نگرد.
به نظر من مشکل در عرض 6 سال از تولید نفت عراق که در حال حاضر 2.5 میلیون بشکه در روز هست برسه به 12 میلیون بشکه، یه مقدار مشکل پذیرفتنش از نظر کارشناسی نفت. البته قدم بسیار مثبتیه، منتها یه طرف قضیه اینه که انتخابات کشور عراق در ماه مارچ آینده انجام میشه. میشه این فکرم کرد که آقای شهرستانی و المالکی این صحبت‌ها رو یه مقدار نظر جنبه سیاسی کردن که موقعیتشون بهتر بشه در انتخابات.
تردیدی نیست که تحول جدید در عرصه تولید نفت عراق این کشور را در ردیف صادرکننده قدرتمندی مانند عربستان سعودی قرار خواهد داد. ولی از دیدگاه دکتر منصور کشفی، نخستین نگاه به این تحول موقعیت ضعیف صنعت نفت ایران را تداعی می‌کند.
من یه مقایسه خیلی کوچیکی می‌کنم خدمت شما. ببینید، در همین حراجی که برای عراق شد، که در واقع 7 میدان بزرگ کشور عراق به حراج گذاشته شد و پذیرفته شد، البته 14 تا میدان بود، اینا 7 تاش تونستن به هر بفروشن. از این 7 تا 3 تا میدان که بالای حدود مثلا 12 تا 13 میلیارد بشکه اینا ذخیره دارن، 4 تاش هم کوچیکه. شرکت نفت پتروناس که متعلق به کشور مالزی هست، در 3 تا از این کنسرسیوم‌ها شرکت داشت و تونستن که این قرارداد رو برنده بشن و خب بسیار پرستیژ بزرگیش برای شرکت پتروناس. این شرکت پتروناس 34 سال پیش شرکت ملی نفت ایران 25 میلیون دلار وام گرفت و این شرکت رو تأسیس کرد و البته با نظارت کارشناسان شرکت ملی تأسیس شد که یه پالایشگاه ساخته بشه. حالا در عرض این 34 سال که با پول شرکت ملی نفت ایران 25 میلیون دلار وام ساخته شده، الان به جای رسید که میاد با شرکت‌های بزرگ همکاری میکنه و قراردادها بسیار کلانی میبنده. و در خود کشور ما هم بناست که برای شرکت ملی نفت ما در دریای مازندران حفاری بکنه یا در فازهای مختلف گاز پارس جنوبی شرکت داره.
در عراق به رغم سخنان مقام‌های دولتی، مردم کوچه و بازار نسبت به توزیع عادلانه درآمدهای نفتی چندان خوشبین نیستند و دشواری‌های سیاسی را مانع عمده‌ای در این راه می‌دانند.
خب، پس از این همه گفتن و شنیدن از سیاست و اقتصاد، با فریبرز غریب همراه خواهیم شد و او ما را خواهد برد به جهان ورزش.
نمایندگان لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا برای بازدید از امکانات باشگاه‌های ایران به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله بازدید نمایندگان AFC از امکانات و وضعیت باشگاه‌های ایران روز 11 دی ماه جاری، اول ژانویه سال 2010 انجام خواهد شد. یکی از مقامات فدراسیون فوتبال ایران در این مورد خاطر نشان کرده که در نامه‌ای به باشگاه‌های لیگ برتر برای چندمین بار از آنها درخواست شده که استانداردهای مورد نظر AFC را رعایت کنند تا در آینده سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کاهش نیابد. فوتبال ایران در حال حاضر 4 سهمیه در لیگ قهرمانان دارد. امشب در ورزشگاه انفیلد رود در بندر لیورپول انگلیس قوقایی برپاست، جایی که یکی از بازی‌های سنتی و جنجالی لیگ برتر جزیره بین تیم‌های لیورپول و آرسنال انجام می‌شود. دیشب در آغاز هفته 16 دو نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن آبی‌های چلسی تیم اول جدول در ورزشگاه خانگیشان در مقابل اورتون در یک بازی 6 گله 3-3 متوقف شدند و شیاطین سرخ هم در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر با 1 گل در مقابل آستون ویلا به زانو درآمدند. در فوتبال سری آ ایتالیا امشب تیم‌های صدر جدولی یعنی اینتر میلان و آس میلان به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه اینتر در زمین آتالانتا برگامو به میدان می‌رود و میلان هم پذیرای پالرمو خواهد بود. دیشب در آغاز هفته 16 یوونتوس تیم سوم جدول با نتیجه 1-3 در مقابل میزبانش باری تن به شکست داد. در بوندسلیگای آلمان هم امشب دو بازی باقی مانده از هفته 16 در دستور کار است که طی آن ماینز با اشتوتگارت و وولفسبورگ با بورسیا دورتموند به مسافه یکدیگر می‌روند. شب گذشته در این چهارچوب در دو نتیجه مهم برمن با دو گل مغلوب میهمانش شالکه شد و بایر مونیخ هم 5-1 بخوم را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. سپاس که تا این لحظه با مجله نیمه شب همراه بودید. چند لحظه دیگر با هم به بخش دوم این مجله خواهیم رفت، باز هم با شنیدنی هایی که همکارانم برای شما فراهم آوردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب 30 دقیقه از بامداد روز دوشنبه رو پشت سر گذاشته ایم. من علیرضا کرمانی میزبان شما هستم در این مجله نیمه شب و سپاس که تا این لحظه با ما همراه بوده اید. در بخش دوم این مجله ما بازپخش یکی از برنامه ها رو خواهید شنید با عنوان صدایی دیگر. کاریست از همکارم رویا کریمی. برنامه صدای دیگر یکی از برنامه‌های تازه رادیو فرداست که چند هفته است پخش میشه و حتما تا حالا با اون آشنا شدید. اما پیش از اونی که برسیم به برنامه صدای دیگر، باز هم همکارم حسین قویمی در استودیو در کنار من حاضره با تازه ترین خبرها. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه بر حمایت از گروه فلسطینی حماس تأکید ورزید و تعهد کرد در پیکار این گروه با اسرائیل از آنها پشتیبانی کند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، در دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس با آقای احمدی نژاد، وی اعلام کرد که تا زمان به گفته وی سقوط قریب الوقوع اسرائیل، ایران در کنار مردم فلسطین خواهد ایستاد. رئیس جمهوری اسلامی گفت اسرائیل در شرف حذف شدن است و فلسطینیان باید هوشیار و گوش به زنگ باشند. در خبر دیگر، روز یکشنبه در جریان درگیری ملیگرایان ترکیه و فعالان کرد در مرکز شهر استانبول، یک نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شد. بر پایه گزارش ها در حدود 100 نفر از دو طرف با یکدیگر به زد و خورد پرداختند، اما ساعتی بعد درگیری ها پایان گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از درگیری ها گروهی جوان کرد با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به مغازه ها و خودروها دست به راه پیمایی زدند. از روز جمعه در پی غیرقانونی اعلام شدن فعالیت حزب جامعه دموکراتیک توسط دیوان قانون اساسی ترکیه، تظاهرات گروهی از کردها در استانبول آغاز شده است. دیوان قانون اساسی علت لغو فعالیت حزب جامعه دموکراتیک را ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK دانست. آن حزب نیز غیرقانونی است.
با سپاس از آقای قویمی و همونطور که وعده دادم، بازپخش برنامه صدای دیگر، کاری از رؤیا کریمی که در این برنامه به عاشقانه های زنان زندانی پرداخته است. بشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به عاشقانه های زنان زندانیان سیاسی در ایران اختصاص یافته است.
همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
تا پیش از آنکه فروغ فرخزاد احساسات درونی خود را با زبان شعر بیان کند، کمتر زن ایرانی جرأت می‌کرد که بدون پرده پوشی از خودش بگوید و از آنچه که احساس می‌کند. کارشناسان عرصه ادبیات زنان ایرانی معتقدند هرچه که فروغ فرخزاد برای رهایی زنان از قید و بند پرده پوشی و نهانگویی کوشیده بود، با وقوع انقلاب اسلامی نقش برآب شد. تا اینکه در سالهای پس از دوم خرداد 76 نسل جدیدی از نویسندگان زن به میدان آمدند که خود نشانه ای از وقوع تحول در زنان ایرانی بودند. همین کارشناسان معتقدند که زنان داستان نویس نیز علارغم قید و بندهای بسیاری که بر قلمشان تحمیل می شود موفق شدند پوسته فرهنگ سنتی را بترکانند و تکه هایی از آنچرا که امروز بر زنان ایران می رود برای همیشه ثبت کنند. اما حادثه پس از 22 خرداد 88 و موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی رخ داد. آنجا که شب و نیمه شب یا در روز روشن سیاسیون ناماشنا را دستبند زدند و سوار بر اتومبیل به مقاصدی نچندان آشنا بردند و آنکه جاماند خانواده‌ای بود در انتظار شنیدن صدایی از پشت خطوط ناهموار تلفنی و یا ملاقاتی از پشت شیشه های 5 میلیمتری. جیلابن یعقوب، روزنامه نگار و فعال مسائل زنان که خود بیش از 100 روز است که همسر زندانیش را تنها از پشت شیشه های ملاقات کابینی میبیند، میگوید
تو این مدت خیلی از همسران زندانی ها نامه نوشتن به همسرانشون. خب یه تیپایی بودن که بخششون اصلا خب تعجب آور نبوده. مثلا ما انتظار داشتیم که مثلا مهسا امرآبادی یا نمیدونم خانم فاطمه ستوده همسر آقای پیرحسینلو یا تیپایی از این دست که جوانتر هم هستند و روزنامه نگار هم هستند نامه های عاشقانه پر از احساس خطاب به همسران زندانی خودشون بنویسن. اون چیزی که برای خودم خیلی جالب بود، شگفت انگیز بود که زنان خیلی مذهبی که گاهی هم با رفتارهای سنتی ازشون یاد میشد، حالا من نمیخوام بگم واقعا اینا مثلا آدمای سنتی هستن و یا حداقل تا به حال چنین رفتارهایی ازشون ندیده بودیم، این اصلا دارن نامه های همسران خودشون میرسن که خب از خانوار هم خودشون هم همسرشون خیلی مذهبی هستن. شاید به من خودم اینو یه تصور ذهنیمه که شاید خیلی از اینها تا به حال جلوی فرزندانشون هم خطاب به همسرشون علنی نگفته باشن که دوستت داریم، ولی اینا حالا خب نامه هایی می نویسن که به طور عمومی منتشر میشه و اونجا با کلمات خیلی متفاوت احساسی و عاطفی خطاب به همسران خودشون صحبت میکنن. خب این خودش یه اتفاقی که برای خود من خیلی جالب هستش. بعضی از این همسران زندانی ها رو من تو سالن ملاقات زندان یا مناسبت هایی که پیش میاد که خانواده های زندانی ها هم دیگر رو ببینن، بعضی از این افراد رو من میبینم که بعضی از مردم حتی و بعضی از خانواده های دیگر زندانیان که حالا شاید گمنامتر هم باشن به اینها مراجعه میکنن و بابت نامه هایی که نوشتن دچار هیجان شدن، ازشون تشکر میکنن، میگم نمیتردیم شما هم با این لحن با این بیان خطاب به مثلا همسران زندانی خودتون یا خطاب به همسرتون صحبت کردید. نکته دیگه ای که حالا شاید مورد سوال مستقیم شما هم نباشه، اما خب به نظر من ویژگی خاص این بار زندانی سیاسی هستش، در واقع همون زندانیان جنبش سبز که در پی خودش جنبشی رو به دنبال آورده و اون جنبش خاطره نویسی هستش. و جنبش خاطره نویسی در دو وجه هستش، یکی خاطره نویسی خود زندانیان وقتی از زندان آزاد میشن که ما داریم میبینیم و تعدادی از زندانیانی که آزاد شدن شروع کردن خاطرات خودشون رو دارن ثبت میکنن، منتشر میکنن در وبلاگاشون، در مصاحبهاشون. بخش دومش که خیلی شگفت انگیزه در واقع جنبش خاطره نویسی و ثبت وقایع توسط خانواده های زندانیان سیاسی هستش که بخش اعظم این کارم داره توسط همسران زندانیان سیاسی اعتراضات پس از انتخابات صورت میگیره. چطور الان خانواده های این زندانی ها با نوشتن نامه هایی که خطاب به همسرانشون یا با نوشتن خاطراتشون، ثبت لحظاتشون در وبلاگ هاشون، در مصاحبه هاشون، جنبه ای که تا پیش از این همیشه مخفول میمون و غالبا فوکوس میشد رو وضعیت زندانی سیاسی تا حد امکان، و این ور که خانواده زندانی سیاسی داره چه لحظه هایی تجربه میکنه، چه سختی هایی رو میگذرنه، چه دشواری هایی رو داره، غالبا مخفول میموندش. اما این بار این به شکل خیلی پویایی داره انجام میشه. و من یادمه که در گذشته یک بار چند سال پیش همسر یکی از زندانیان سیاسی پیش من گلایه میکردش که درسته همسران ما در زندان هستن، اونها خیلی سختی میکشند و اینها، اما همیشه همسران زندانیان سیاسی نادیده گرفته شدن. و این که حالا شوهری همسرش در زندان هستش و او که حالا بیرون هستش داره دقیقا چه لحظه ها تلخی رو تجربه میکنه، چه دشواری هایی داره، به این توجه نمیشه. و این بار به نظر من خود همسران زندانیان سیاسی، خود خانواده ها یه اقدام جدی در این باره صورت دادن و در روند ارتباطی که دارن، یعنی این نامه دو سویی است. وقتی همسری خطاب به همسر زندانی خودش نامه می نویسه که هم در باره مشکلات همسرش که در زندانه میگه و هم بخش مهمش احساسات خودشه، دشواری های خودشه، تجربه های خودشه در این بیرون.
خانم بنی یعقوب، شما خودتون دقیقا الان توی همچی جایگاهی قرار دارید، یعنی در جایگاهی هستید که بیش از 110 روزه که همسر شما در زندان هست، در این حال که خودتون هم بخشی از این زمان رو در زندان سپری کردید. چه اتفاقی در درون یک زن میفته؟ حالا نه زنی مثل شما که عادت داره بنوشتن، زنانی که عادت کمتری بنوشتن دارن، زنانی که کمتر عادت کردن که احساسات درونی خودشون رو نسبت به همسرشون بر زبان بیارن، چه اتفاقی در اونها افتاده که حالا اونها دارن این صدر رو میشکنن و ازش رد میشن؟
ببینید، من فکر میکنم که این شرایط در واقع باعث میشه که همسران زندانی ها احساسات نابی رو تجربه بکنن که این احساسات ناب میشه گفت بیشتر هم تلخ هستش، و در این حالت بعضی هاشون میگن در این همه تلخی هاش براشون دستاوردهای مثبتی هم داره. به هر حال این زنان نیاز پیدا میکنن به اینکه خودشون رو بیان بکنن. این احساس به بیان کردن خود باعث میشه کسانی دست به قلم ببرن که شاید که قبلا این کار رو نمی کردن. یکی احساس بیان خود، یکی این که میخوان دیگران رو، جامعه رو در احساسات خودشون، در شرایط و سختی هایی که دارن به عنوان یک همسر زندانی تجربه میکنن شریک بکنن و در واقع منتقل بکنن شرایط خودشونو، و این باعث میشه که قلم بردارن و بنویسن و مسائل خودشونو منتقل کنن به جامعه.
خانم بنی یعقوب، یه اتفاق دیگه که به نظر میرسه کاملا مشهود هست در اتفاقات بعد از 22 خرداد، به سطح کشیده شدن رفتارهای زنان است. راهنمایی های 22 خرداد بخش عمده ایش راهنمایی سکوت هست، شیوه ای از اعتراض که خیلی از موارد ما در خونه ها باهاش مواجه هستیم. زنی که به چیزی در سیستم زندگیش اعتراض داره توی سنت ایران ترجیح میده سکوت بکنه اما حضور خودش رو نشون بده. این اتفاق حالا اومده توی خیابون مطرح شده. بعد جای دیگه ای میبینیم در مراسمی که در بهشت زهرا به مناسبت 40 ندا آقا سلطان برگزار میشه، زنان هستن که میان دیوار حائلی رو ایجاد میکنن برای اینکه بین نیروهای انتظامی فاصله ایجاد بشن و زنان به نوع خودشون رو حافظ و نگهدار بچه هاشون، مردانشون قرار میدن. و بعد با این مرحله بعدی ما میبینیم مادران عزادار در سکوت دارن هر هفته عزاداری میکنن، و حالا باز زنان هستن که به نوعی دارن این جنبش رو از سکوت در میارن با نوشتن عاشقانه هایی که جامعه سنتی ایران کاملا باهاش کنار میاد.
بخشی از اتفاقاتی که امروز داره میفته در جنبش اعتراضی مردم ایران در واقع حاصل تلاش همه زنانی هستش که در تمام سالهای گذشته تحت عنوان جنبش زنان ایران فعالیت کردن. ممکنه که امروز خیلیا بگن که جنبش زنان در جنبش اعتراضی سبز مردم ایران کجا هستن. به نظر من بخشی از این اتفاقاتی که داره میفته ناشی از تلاش و مبارزه ایه که در یکی دو دهه اخیر جنبش زنان انجام داده، و بخشی از رفتارهای زنانه، بخشی از شیوه های مبارزه رو در واقع امروز به سطح آورده. خیلی از اتفاقاتی که داره میفته شاید با نام جنبش زنان ایران نباشه، اما در واقع یه جوری حاصل اون هست. اتفاقی که داره در پارک لاله میفته به عنوان مادران عزادار و خیلی دیگه از این اتفاقات در واقع تجربه ها ها و روش ها و ایده هایی بوده که جنبش زنان فعالان زن در این سال ها روش بحث کردن و اصلا ازش در عرصه های مختلف اینو به منصه ظهور گذاشتن و امروز یه جوری این تجلی و بروز پیدا کردن.
خانم بنی یعقوب، خودتون آخرین باری که با همسرتون ملاقات داشتید کی بود؟
دوشنبه‌ای که گذشت با بهمن ملاقات داشتم، همون ملاقات از پشت شیشه و که صدای همسرم رو از پشت گوشی تلفن میشنوم.
و چه احساسی داشتید؟
در مورد همه احتمالاً سخته، ولی خب من و بهمن با هم همواره همکار هم بودیم، بیشتر ساعات شبانه روز رو در کنار هم بودیم، بدون هیچ حائلی با هم صحبت کردیم. و حالا یه نکته که من همین دیشب داشتم فکر میکردم با مرور ملاقاتی که با بهمن داشتم در ذهنم، برای اولین بار به این فکر کردم در این مدت این چند ماه که چقدر عجیب، من بهمن رو الان هفته یک بار میتونم باهاش 25 دقیقه صحبت بکنم و اونم از پشت شیشه و گوشی تلفن. این برای خودم خیلی سخته که با کسی که در روز ممکن بود که ساعتها با هم صحبت کنیم، بحث کنیم، از احساساتمون به هم بگیم، حالا 25 دقیقه. این 25 دقیقه عبارت هستش از 5 دقیقه که گاهی از 5 دقیقه هم کمتر میشه، 1 دقیقه تا 4-5 دقیقه تماس تلفنی هفتگی که بهمن داره و 20 دقیقه هم که در واقع همین ملاقات کابینی یا از پشت شیشه هستش که فاز روزهای اول بعد از آزادیم، هفته‌های اول بعد از آزادی حتی اجازه همین دیدار از پشت شیشه رو هم نداشتم با همسرم و خب الان چند هفتهی هستش که به طور مرتب موفق به این دیدار شده.
زنان فعالان سیاسی بازداشت شده ساکت نماندند. آنها در مقابل دادستانی انقلاب تجمع کردند. پشت درهای بسته زندان اوین برای مردانشان تولد گرفتند و سفره افطار چیدند و همزمان دست به قلم بردند تا از آنچه بر دل تنگشان می‌گذرد بنویسد. شاید آغازگر این دست دل نوشته ها را بتوان فاطمه شمس دانست، همسر محمد رضا جلایی پور، که در فرودگاه پیش از خروج از ایران به مقصد لندن محل تحصیل آن دو فاطمه سوار بر هواپیما به مقصد رسید و محمد رضا راهی اوین شد. جدایی که همچنان ادامه دارد، هرچند مدت هاست که محمد رضا جلایی پور از زندان آزاد شده اما اجازه خروج از کشور را نیافته است. فاطمه شمس در یکی از اولین نامه هایش نوشت:
امروز نامه‌ات به دستم رسید. این بار کلمه ها بیروح و تایپ شده نبودند. دست خط خود خودت بود. بسم الله، چرا پنهان کنم؟ عشق است و پیداست در این آشفته اندوه نگاهم. در را که روی مسافرهای تازه از ایران رسیده باز کردم، چشمم دنبال تو بود که از پشت دیوار با همان شیطنت کودکانه درایی و آستانه پر از نور شود. نشد. اما پاکت نامه را که دیدم، بعد از 4 ماه دست خطت را خواندن، بعد از 4 ماه بوییدن برگه بی جان که دست تو بر آن لغزیده، نامه ات را بوسیدم و بوییدم. راه رفتم تمام عصر را، نتوانستم در خانه بنشینم. باید با کلمه کلمت هوا را می بلعیدم و روی رد بوسه‌ای که پای نامه گذاشته بودی 1000 بار در دلم می بوسیدمت. در این غبار حتی مرزهای فاصله هم ناپیداست. تو نوشتی دلم بی حساب تنگ شده است برای چشمهایت. به 9 سالگیم برمی گردم. به همان تخسگیری های پشت نیمکت های مدرسه وقتی یکی می خواست جواب آن یکی را بدهد، دستانش را جلوی صورتش می گرفت و می گفت آینه. دستهایم را به سمت صورتت می گیرم و می گویم آینه.
و بعد از آن رنگ و بوی عاشقانه را بیش از همه در نوشته های فخر و سادات محتشمی پور می شد یافت، همسر مصطفی تاجزاده که خود مدتی مسئولیت دفتر امور بانوان وزارت کشور را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بر عهده داشت. فخر و سادات محتشمی پور در یکی از نوشته های اخیرش بیش از همیشه برای همسرش بیتابی می کند.
ناگهان دلم تنگ می شود برای آن پنجره کوچک سلول تو که گفتی مهربانانه دخترکان طلایی خورشید را مهمان سردی و تنهایی مأوای تحمیلیت می کند. دلم تنگ می شود برای آن ملحفه هایی که خواستی تا تمام جسم عزیزت را بعد از 100 و چند روز از هجوم حشرات موذی که خانهشان را مهمانان ناخوانده تصاحب کردند و حالا عصبانی از این حق کشی چشم بسته نیش می زنند بپوشاند. دلم تنگ می شود برای آن تقویم کوچک که امسال را برایت قوام نمی بخشد. اما چون کوچک بود و زیبا و می توانست ظرفی برای سرریز دل نوشته هایت باشد، تقدیمت کردم. دلم تنگ می شود برای آن دستمال سپید کوچک با آن حاشیه باریک سبز که با عطر همیشگی معطرش کردم تا گذشته ها را به یادت بیاورد. دلم تنگ می شود برای همه آن چیزهایی که بعد از بیش از 100 روز دوری محض و بی‌خبری از تو، ناگهان در آهنین و سنگین زندان که تا دیروز بین ما حائل و مانع بود به روی من گشوده شد و توانستم ببینمت و در آغوش بفشارمت و تقدیمت کنم. و بیش از همه دلم برای آن شانه کوچک پلاستیکی کرم رنگ تنگ می شود که بعد از 100 و چند روز می تواند بر آن زلف سیاه پرپشتت بوسه زند و من قبطه می خورم به همه این چیزهایی که در روزهای تنهایی مصاحب و همراه تو اند. دلم تنگ می شود و تنگ می شود. این دل هیچ بهانه‌ای برای تنگ شدن لازم ندارد دیگر از همان شب شوم، شبی که هجوم آوردند و بردندت و من آن را به یاد دارم و تو نیز به یاد داری.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ادبیات زنان معتقدند این دست نوشته ها بیان سر درون است از سر ضرورت. نوشته های گروهی از زنان است که در موقعیتی تراژیک قرار گرفتند. همسران و پدران و فرزندانشان در بند گرفتارند و زندگیشان را تلاطمی عظیم زیر و رو کرده است. و نکته اینجاست که این زنان برخلاف مادران خود سکوت را انتخاب نکردند. با این همه شاید نتوان این زنان را نویسنده دانست. آنها زنانی هستند برخواسته از خانواده‌های غالباً سنتی و مذهبی که شرایط پیش آمده بعد از انتخابات به آنها شهامت داده که هویت فردی خود را عریان در معرض دید جامعه بگذارند. فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن واشنگتن.
گاهی فرصت ها، گاهی هم بهانه ها مجال زنانگی به زنانی میده که سالهای سال میشه گفت به دلیل قیود، سنت ها، آداب و رسومشون یا تعاریفی که از خوب و بد داشتن و میشه گفت بعضی از این تعاریف رو خودشون ساختن و یا جامعه به اونها تحمیل کرده، بتونن که این زنانگی رو بروز بدن. اون زنانگی که در واقع هیچ وقت نتونستن تا به حال اون احساسات عمیقشون رو دربارش بیان بکنن. امروز هم فرصت و هم بهانه خوبیه به نظر من برای اینکه این زنانگی از خونه بیاد توی اجتماع، از فضای بسته حتی یک اتاق، نه از خونه، اونقدر بیاد جلو که بیاد روی سایت ها. ببینید معمولا این خانواده ها از حتی اظهار علاقه مقابل فرزندای خودشون خودداری میکنن، معمولا این کارو نمیکنن، اونا رو بد میدونن. بعضی وقت حتی ماها فکر میکردیم که این ممکنه یه جوری بدآموزی داشته باشه، حتی ممکن بود بوسیدن گونه همسر مثلا مقابل خانواده، مقابل بچه ها هم سنگه عمل خیلی خوبی تلقی نشه، دست همدیگر رو ممکن بود توی خیابون زن و شوهر نگیرن حتی وقتی که دارن از خیابون عبور میکنن. اما به نظر من الان یک فرصت فراهم شده تا این خلوت ها یکم عمومی بشه بدون اینکه زشت تلقی بشه. اون خلوت ها یه ترک بخوره، شکسته بشه و چیزی که توش بسیار عالیه اینه که معنای اون خوب و بد ها تغییر پیدا میکنه. چیزایی که بد همیشه بوده معلوم میشه که برای خود ماها نه، اینا هیچ وقت بد نبوده، ماها بودیم که فکر میکردیم اینا بده و یا به عبارتی جامعه دائما به ما تذکر میداده و همینطور این بدا بازتولید میشده و الان به یه نسلی رسیده که اونها رو بد تلقی نمیکنه. به یه عبارتی میتونم بگم که این فرصت موجب شد که هر کدوم از این افراد و یا هر کدوم از ما به یک شکلی از دست این قیدهایی که خودمون ساخته بودیم رها بشیم.
خانم داودی مهاجر، چرا حالا فرصتیه برای این کار؟
به نظر من این جنبشی که اتفاق افتاد این زنان رو به یه نوعی به سرچشمه‌های تمدنی ایرانی ما متصل کرد. شما ببینید، ما افرادی رو داشتیم مثل حافظ، بابا طاهر، همیشه یک روح و فضاهای عاشقانه که این سرچشمه‌های تمدنی وجود داشته و من فکر می‌کنم این حرکتی که اتفاق افتاد، این جنبشه تونست این تأثیر رو داشته باشه که این ارتباط رو برقرار بکنه. چون ما بارها گفتیم این جنبش یک روح زنانه داره، آموزه های این جنبش از تجربیات زنانه گرفته شده، حتی جزء کاراکترش به نظر من شده. یعنی ممکنه خودش متوجه نباشه، اگر یه مرد بیاد این جنبش رو تحلیل کنه متوجه نشه، ولی ماهایی که زن هستیم میبینیم این جنبش تا چقدر روحیه و کاراکتر زنانه داره. نکته دیگه این هستش که این زنها با این جامعه و با این فرصت و با این جنبش رشد کردن، با جوونا رشد کردن، یاد گرفتن از اونا و به نظر من فکر میکنم این خطهای قرمز رو اول جوونها شکستن. شما میبینید همسر حمیدرضا جلایی پور میاد اولین بار همسرش نامه مینویسه. خب ما خیلی موقع شاهد بودیم که بعضی هم گفتن ای مثلا این چه ادبیاتیه، چه جوریه، ولی بعدن همونها اومدن نامه نوشتن. این نامه ها میدونین چی توش داره؟ جرأت. چون که دیگه افراد فکر نمی کنن که حالا دربارشون قضاوت میشه. شاید افرادی مثل ما با اون کاراکتر مذهبی که مثلا من خودم قبلا داشتم یا الان بعضی از دوستان ما دارن، نه به خاطر مذهبشون بلکه به خاطر اون قید و بندهای تحمیلیشون، همواره فکر میکردیم که یکی سری هست داره درباره ما قضاوت میکنه، یکی هست که داره میگه که شماها چه جوری باید حرکت بکنین. اما این جوونا و این حرکت یاد داد که باید جرأت داشته باشید راجع به خودتون، خلوت خودتون و زنانگی خودتون بنویسید. و من فکر میکنم که در واقع میشه گفتش که بزرگترین هدیه‌ای که خدا به آدما میده همون عشق دیگه. و اگر این فضا به وسیله این جوونا تغییر پیدا نمیکرد، شاید ما هیچ وقت نمیتونستیم هر کدوممون به یک مدلی این عشق‌ها رو بروز بدیم. راهی برای نشون دادن حتی دلتنگی ها، مثلا حتی قبلا نشون دادن این دلتنگی ها مثلا برای کسایی که فرزندانشون شهید می شدن نوعی بد تلقی می شد، ولی الان این دلتنگی ها نه تنها ضعف تلقی نمی شه بلکه قدرت تلقی می شه. چرا؟ برای اینکه این جنبشی که اتفاق افتاده یک حرکت برای خود زندگی، یعنی اتفاق افتاده برای زندگی. اینجاست که من میگم که خیلی ارتباط داره با حرکت‌های زنان، برای اینکه حرکت‌های زنان هم اتفاق افتاده برای زندگی، برای زندگی بهتر، برای اینکه بهتر بتونی خودت باشی بدون اینکه ریا بکنی، بدون اینکه دروغ بگی، بدون اینکه همش فکر کنی یه جامعه و یا یه حکومت یا یه سری قوانین داره برای تو قضاوت میکنه.
آخرین دلنوشته ای از این دست نامه همسر مرتضی الویری است. معصومه خوش‌سلطان نامه خود را این چنین آغاز کرده است: همسر عزیزم، در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد. مرتضی عزیز و مهربانم، شاید امروز اولین بار باشد که بدین گونه به همه جهانیان میگویم که چقدر بیشتر از همیشه دوستت دارم. دوشنبه که پس از 30 چند روز دیدمت شیفته سیمای نورانی پر از ایمانت شدم. همونطور که انتظار می رفت با لبخند همیشگی و با انرژی مثبت که از مؤمنان راه ایزد انتظار می رود از همه خانواده استقبال و آنها را به صبر و تحمل و آرامش بیشتر دعوت کردی. من نیز دل آشفته و بیقرارم را به صبر و آرامش می خوانم تا همچون گذشته بتوانم همراه و همرزم و دوشا دوش تو به توصیه هایت عمل کنم. دوستت دارم.
صدای دیگر بود، کاری از رؤیا کریمی. و اینک با هم با یکی دیگر از برنامه‌ای که همکاران ما تهیه می‌کنند آشنا بشیم. نگاه تازه.
محمد رضا ایوازی.
معمولا من میگم هنرمنده نباید کار سیاسی بکنن، اما میتونن که حرف دل مردم رو بزنن. بوسه زدن خب هیچ وقت در اشعار ما وجود نداره. بد جور با دلم تو کردی. درد دل دوستای خودم رو، همرده‌های سنی خودم رو، هموطنای خودم رو با خوندنم، با فریاد زدنم اعلام می‌کنم. من خود جز همین جوونا هستم.
در نگاه تازه.
خب 58 دقیقه و 30 ثانیه از بامداد روز دوشنبه گذشته، رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من یک بار شماره تلفن رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم: 20420221111413. با این شماره تلفن میتونید زنگ بزنید به ما و پیام خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید، البته بدون دشنام و ناسزا به هر کس، هر دین، هر مذهب، هر نژاد، ملیت یا هر قومی. صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد و شنوندگان دیگر هم خواهند شنید. یک شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم من به آگاهیتون برسونم: 20420-603-87-41-50. یک ساعت با هم بودیم در اینجا. من علیرضا کرمانی آرام آرام دفتر این مجله نیمه شب رو میبندم و بسیار سپاسگزارم که با ما با رادیو فردا همراه بودید. رأس ساعت 1 بامداد همکارم حسین قویمی در استودیو خبر رادیو فردا منتظر تا آخرین خبرها رو، گزیده خبرها رو به آگاهیتون برسونه. شب و روزتان خوش باد.